بیت بعد: آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. میگه در ظاهر این خیلی عالیه ولی آتیشش پنهانه، بعدها مشخص میشه دود این آتیش که چه بلایی سر ما آورده. راجع به همین اتفاقا در آینده داستانی داره بسیار قشنگه که دزدی میره، میخواد به دزدی کنه، میبینه که دیوار خیلی بزرگه، از خونه نمیتونه بره. صابخونه هم اتفاقا بالای پشت بون خوابیده بود، صابخونه خیلی ساده ای هم بوده. این شروع میکنه یه سوراخی رو تو دیوار ایجاد کردن با کلنگش که از این سوراخ بره تو. از بالا صابخونه میشنوه، سرشو میاره بیرون و میگه که چیه، چیکار داری میکنی؟ میگه چی، دارم دهل میزنم یا آواز میخونم. بعد میگه که اگه دهل میزنی پس صداش کو. میگه فردا صداش در میاد. اینم همینه، این لقمه های آتشین بعدن دودش رو مخواهیم دید. این رو میخواد بگم: تو مگو آن مت را من کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. میگه پیش خودت نگو که من میدونم کیا دارن مدح منو میگن یا چاپلوسی منو میکنن و میدونم که به خاطر اون طمعشون، اون آزشونه که این حرفا رو میزنن، حواسم جمعه. میگه اینجوری فکر نکن که حواست جمعه. مادهت گر حجو گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. میگه دقت کن، اگه کسی بیاد به جای اینکه تعریف کنه ازت، حجو تو رو بگه یا بدی تو رو بگه، تا چند روز ناراحتی، اعصابت میریزه به هم. شک نکن به این، گرچه دانی گوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. هرچند میدونی که این کسی که داره حجو تو رو میگه یا بدی تو رو داره میگه بهت، چون تو بهش نرسیدی یا طمعش رو برطرف نکردی، به خاطر این داره میگه. یعنی میدونی حرفاش درست نیست، ولی با این که میدونی حرفاش درست نیستش بر علیه تو، تو اذیت میشی. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. میگه به خاطر اون بدگویی و هجوی که شنیدی، خب ناراحت میشی، اثری تو دلت میمونه دیگه، با این که حق نبوده. خب همین حالت در مورد مدح هم هستش، میتونی اونا امتحان کنی. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. خداع یعنی فریفتن، فریب دادن. میگه اثر مدح هم مثل همون حجو روزها در تو میمونه و باعث میشه تو متکبر بشی، هرچند تو فکر میکنی نمیشی، ولی اون کارشو خواهد کرد و فریبت خواهد داد. بیت بعد: لیک نن ماید چو شیرین است مدح، بد نماید زان که تلخ افتد قدح. مدح و قدح، این رو تو ذهنتون باشه، برای اینکه معنی قدح تو ذهنتون بمونه، به معنی عیب کسی رو گفتنه. مدح یعنی این که خوبیایی کسی رو گفتن، قدح یعنی عیب کسی رو گفتن. اینجا هم استفاده کرده: لیک ننماید چو شیرین است مدح. میگه مدح چون شیرینه خودشو نشون نمیده بهت، چون خوشت اومده احساسش نمی کنی، ولی درون تو مثل همون حجوه هست و داره اثرگذاری میکنه. بد نماید زان که تلخ افتد قدح. میگه که حجو خودشو نشون میده چون بدت اومده، سری خودشو نشون میده، ولی هر دوتاشون دارن کار خودشون رو میکنن. همچون مطبوخ است و حب، کان را خوری تا به دیری شورش و رنج اندری. میگه بدگویی ها مثل قرص، مثل اون دوای تلخه که میخوریش، سری مزش معلومه دیگه، اذیتت میکنه و این تلخی تا مدتی توی تو میمونه. ورخوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمیپاید همی. میگه اثر اون قرص، اون دوای تلخ یه مدت توی وجود تو هست، اذیت میشی، ولی وقتی حلوا میخوری اثری سری میره، همون لحظه کیف میکنی و دیگه اینجوری نیستش که تا مدت ها مثل اون دوای تلخ در وجود تو موندگار بشه. چون نمیپاید همی پاید نهان، هر زدی را تو به زد او بدان. یه قانون دیگه ای میخواد بگه، میگه هر چی میخوای بشناسی، اولا که میتونی با زد اون بشناسیش. اگه میخوای قدرت اثرگذاری متن رو و تخریب متن رو بفهمی، مدح و ستایش رو بفهمی، ببین قدرت حجو و ناسزاگویی به تو چقدره. این قانون. مصرع اولش میگه که این که میبینی این حلوا خوردن، شیرینی خوردن، مدح گفتن تو زیاد دووم نمیاره توی تو، بدون که اثرش رو داره میذاره. این نیستش که از بین رفته باشه، همون لحظه بگی نه من مورد فریب اینهایی که دارن چاپلوسی میکنن قرار نگرفتم. چون شکر پا پایت همی تأثیر او بعدهینی دمل آورد نیشجو. خب چیزی که الانم میگن، میگن آقا جون خیلی شکر و قند و شیرین ایجاد نخورید، چون بعدها مثلا دچار آسیب هایی میشید، مرض قند و نمیدونم امراض دیگه. اون موقع هم اعتقاد داشتم، میگفتم وقتی شکر زیادی بخوری یا شیرینی زیادی بخوری یا حلوای زیادی بخوری، دمل در بدنت به وجود میاد. به محض اینکه دمل هم به وجود بیاد، شما مجبوری که این دمل رو بدی دست تیغ جراح، نیشتر بزنن بهش به قول قدیمی ها. بنابراین اون درد رو باید تحمل کنی. پس فکر نکنید شیرینی ها در شما و ستایش ها در شما اثر نمی کنه. از وفور مدح ها فرعون شد، کن ذلیل النفس هونن لا تسد. میگه به خاطر مدح های زیادی که مردم گفتند فرعون فرعون شدش. پس آدمی باش که نفسش خار و زار شده و احیانا خودتو خیلی مطرح نکن، خیلی خودت رو سلطان دیگرون ندون. این فرعون رو گفتش، من یاد این رو افتادم که این رو گوشزد کنیم به خودمون، که الان داره به فردی میگه که در معرض مدح دیگه، یعنی فرد مشهوریه، فرد قدرتمندیه، فرد ثروتمندیه و دیگرون دارن چاپلوسیشو میکنن، داره بهش میگه که حواست باشه، چاپلوسی هم همون اندازه اثر میذاره، اذیتت میکنه که حجف ها و فوش ها. این یه طرف قضیه است. این رو گوشزد کنیم به خودمون، کی فرعون و فرعون میکنه؟ اطرافیانش. واقعی باید گفت، باید واقع بین بودش و خوبیای مردمو گفت، ولی بیش از اندازه اگه بخوایم به کسی احترام بگذاریم، بیش از اندازه و اون رو خیلی بالا ببریم، داریم با دست خودمون اون رو نابود میکنیم. یعنی هر دو طرف قضیه مقصرند، هم کسی که متکبر میشه، هم کسی که باعث این کار شده، افرادی که باعث این کار شدن. این رو باید حواسمون جمع باشه. تا اینجای داستان رو از من قبول کنید، انشالله فردا به لطف خداوند در خدمتتون خواهم بود. همین شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی.
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دیگر است و عشق کار دیگر است. همراهان ارجمند، به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. براتون روز خوبی رو آرزو مندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
الهی و کم من حاسد شرق بحسرته و عدو شجیع بغیظه و سلغنی بحد لسانه ووخذني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوابك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من أوى إلى ظل كنفك ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك. فحصنتني من بأسه بقدرتك، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من صحائب مكروه جليتها، وسماء نعمة مطرتها، وجداول كرامة أجريتها، وأعين أحداث طمستها، وناشات رحمة نشرتها، وجنة عافية ألبستها، وغوامر كربات كشفتها، وأمور جارية قدرتها، لم تعجزك إذ طلبتها، ولم تمتنع منك إذ أردتها، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من ظن حسن حققت، ومن كسر إملاق جبرت، ومن مسكنة فاضحة حولت، ومن سرعة مهلكة نعشت، ومن مشقة أرحت. لا تسألوا عما تفعل وهم يسألون، ولا ينقصك ما أنفقت، ولقد سئلت فأعطيت، ولم تسأل فابتدأت، والسميح باب فضلك، فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا، وإلا تطبولا يا ربي وإحسانا، وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك، وتعديا لحدودك، وغفلة عن وعيدك، وطاعة لعدوي وعدوك. لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلاني بالشكر عن إتمام إحسانك، ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم، وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد، وأغر على نفسه بالتغسير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك، وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك، وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری در آن کنید.
آنها گفتند که گفتگو بهتر است و امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار بهتر است. الان
روشن هست که مذاکرات غیر مستقیمه و از
ترامپ سیست.
عقب نشینی ترامپ نشانه واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به تحت قرار داد.
در اقدام پنجگان نقاطی از
مرکز نیزان ما در صحنه هستند و یار و یاور دولت و ملت و مردم و دستن.
حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی
ولی فقیه سوم صالحون بعد صالح خلف سید علی خامنه ای حضرت آیت الله سید
مصطفی خامنه ای رو تغییر بدن، حتی شعار ما رو نتونستن تغییر بدن.
تیر خدا
جهان در سالی که گذشت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود و مهر به همه شما شنوندگان عزیز، وقتتون به خیر و لحظات بهاریتون پر از سلامت و آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت هستید با بررسی برخی از مهمترین تحولات و رویدادهای مرداد ماه 1404. لطفاً در 15 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. مراسم 40مین روز شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی بر ضد ملت ایران 7 مرداد در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور خانواده های شهدا و قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صراحتی معنادار به یکی از ریشه‌ای ترین اضلاع منازعه جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه جهانی پرداختند و تأکید کردند.
اونچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها حقوق بشر و این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه مون و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد. ما در راه تقویت ایمان دینیمون و در راه گسترش و عمق دانش‌های متنوع و گوناگون خودمون قدم‌های بلندی برخواهیم داشت.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان جنگ 12 روزه را موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن استحکام بی‌نظیر پایه‌های آن خواندند و تأکید کردند.
اونچه که برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در این 12 روز علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کرد که این رو امروز مردم دنیا هم دارن به اون اعتراف میکنن، جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. علاوه بر اینا این نکته مهمه که جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود رو و کشور خود رو به دنیا نشان داد.
نکته بسیار مهمی که درباره مراسم 40 شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه توجه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ای را به خود جلب کرد آن است که سخنرانی رهبر معظم انقلاب در این مراسم، آن هم به صورت ایستاده، اگرچه کوتاه اما دارای پیام‌های مهمی بود، پیام‌هایی که از یک سو مخابره اقتدار ایران اسلامی به دشمن بود و از سوی دیگر نهایت احترام و افتخار به شهدای جنگ اخیر و خانواده های آنها. رئیس جمهور هم در دیدار با مدیران وزارت امور خارجه ضمن گرامی داشت یاد شهدای تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشورمان با صراحت اعلام کرد:
یه مقدار باید با همسایگانمون ارتباطاتونو با یه نگاه دیگه ای اصلاح کنیم. به همان دلیلی که در داخل یه سری مشکلات داشتیم که باید اصلاح کنیم، با همسایگان اونم این همینه.
این نگاه در زمانی مطرح می شود که منطقه غرب آسیا و آسیای میانه در حال تجربه تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی است، از افزایش نقش چین و روسیه در ترتیبات منطقه‌ای گرفته تا رقابت‌های درون منطقه‌ای میان قدرت‌های نوظهور مانند ترکیه، عربستان و امارات. در چنین شرایطی ایران با دارا بودن مرز مشترک با 15 کشور از ظرفیت منحصر به فردی برای شکل دهی به یک محور همگرایی منطقه‌ای برخوردار است، موضوعی که رئیس جمهور نیز بر آن تأکید دارند.
نگاهمون رو اگر یه مقدار باز کنیم میتونیم ارتباطاتمون رو صمیمی کنیم. ارتباطات ما درست بشه، این گروه‌های مختلفی که ناامنی ایجاد میکنن خود به خود نمیتونن میدانداری بکنن.
اما یکی از رویدادهای مهم مرداد 1404 گام بلند ایران برای رسیدن به ماهواره مخابراتی و پرتاب موفق ناهید 2 پس از 9 سال انتظار بود.
ماهواره ناهید 2 به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی فضایی ایران با هدف توسعه فناوری‌های بومی مخابراتی ساخته شده است. ماهواره‌ای که روند ساخت و طراحی آن سال‌ها زیر نظر متخصصان داخلی و با تمرکز بر خودکفایی فضایی پیش رفته بود و با استفاده از پرتابگر سایوز روسی از پایگاه فضایی وستوچنیف به فضا پرتاب شد. وحید یزانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
سیستم‌های تغذیه نیروش، پنل‌هاش، سنسورهاش، حسگرهاش تماما در سیستم متخصصان داخلی طراحی شده. و دوم هم بحث رله تلفنی هستش، به این معنا که ما یک ارتباطی رو از زمین برقرار کنیم با ماهواره و بعد این ماهواره مخابراتی ارتباط ما رو به یک نقطه دیگری منتقل کنه.
از جمله دستاوردهای ماهواره ناهید 2، تجمیع و ساخت مدل پروازی این ماهواره، ساخت شبیه ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تعریف 10 پروژه دانشگاهی و راه اندازی آزمایشگاه‌های شبیه ساز پنل خورشیدی و اتاق تمیز و تعریف 150 سند علمی میباشد.
تنها چند هفته از جنگ 12 روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی گذشته است. آثار این نبرد هنوز بر پیکره اقتصاد، امنیت و افکار عمومی این رژیم سایه افکنده است.
گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که به ندرت به صراحت از خسارات جدی ناشی از حملات موشکی ایران سخن میگوید، نشان از شدت واقعی آسیب پذیری ساختارهای حیاتی این رژیم دارد. رونین مناهیم، کارشناس ارشد بانک مزراحی رژیم صهیونیستی، در مصاحبه‌ای رسمی اظهار کرد که
برآوردهای رسمی اسرائیل نشان می‌دهد خسارات مستقیم جنگ 12 روزه با ایران در حدود 12 میلیارد دلار بوده و با احتساب خسارات غیر مستقیم این رقم ممکن است به 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. مؤسسه ویسمن، یکی از مراکز ممتاز علمی جهان، توسط موشکی هدف قرار گرفت. هزاران نمونه آزمایشگاهی، خطوط سلولی دیرپا، مطالعات سرطان و واکسن‌های ضد سرطان از بین رفت که برخی از آنها قابل جایگزینی نبودند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ذخایر موشکی آمریکا پس از عملیات این کشور در جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از رژیم صهیونیستی در برابر حمله تلافی جویانه ایران با کمبود هشدار دهنده‌ای مواجه شده است. این روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد:
در جریان حمایت بی سابقه واشنگتن از تل آویو در جریان حمله تلافی جویانه ایران به دنبال جنگ 12 روزه اسرائیل در ژوئن ماه گذشته، آمریکا با وجود ارسال 1/3 کل ذخایر جهانی دو سیستم پیشرفته دفاع موشکی به منطقه نتوانست از عبور موشک‌های ایرانی جلوگیری کند.
اما رسانه‌های انقلابی نه تنها جزئی از قدرت نرم، بلکه به عنوان عاملی تعیین کننده در معادلات قدرت سخت نیز عمل می‌کنند و عملکرد آنها در 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 12 روزه گواه این ادعاست.
اینجا خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که روز دوشنبه 26 خرداد ماه ساعت 18:35 مورد حمله رژیم صهیونیستی
قرار دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار با تبریک این مناسبت به همه فعالان عرصه خبر تصریح کرد:
روز خبرنگار فقط یک تاریخ در تقویم نیست، فرصتی است برای تأمل دوباره در جایگاه بی‌بدیل رسانه‌ها، در بیان درست واقعیت‌ها، در ساختن اعتماد عمومی، در پیوند دادن دل‌های مردم و ایستادن در برابر تحریف و دروغ. این روز یادآور همه کسانی است که وسط میدان‌های پرآشوب و میان غبار روایت‌های مغشوش، پرچم شرف، استقلال و آگاهی را زمین نگذاشتند و با زنده نگه داشتن نام و یاد شهید محمود صارمی و همه شهدای عزیز عرصه قلم، آگاهی و روشنگری را در روز خبرنگار باید گرامی داشت.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی میانه مرداد ماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه ضمن ارائه گزارش جامعه عملکرد سازمان خصوصی سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با رویکرد تحلیلی و آسیب شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر طیب نیا، مشاور رئیس جمهور:
توی این قانون صرفاً بحث واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست که مطرح شده، بلکه در کنار او همه لوازم توفیق، از جمله رقابتی کردن بازارها، از جمله توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار به خوبی در این قانون منظور شده و من فکر می‌کنم با اجرای کامل این قانون میشه مشکلات و موانعی که در مسیر فعالیت کارآمد بخش خصوصی و رشد پویا وجود داره رو میشه مرتفع کرد.
به هر حال باید گفت جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در بازخوانی سیاست خصوصی سازی در ایران بود، چرا که رئیس جمهور با اذعان به ناکارآمدی روند گذشته بر لزوم تغییر رویکرد از واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به واگذاری مدیریت تأکید کرد، تغییری که می‌تواند پاسخی به نگرانی‌های دیرینه درباره راند، فساد و شکست بنگاه‌های واگذار شده باشد. سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دو کشور جمهوری ارمنستان و جمهوری بلاروس و با حضور وزرا و مدیران عالی رتبه دستگاه‌های اجرایی زیربط برگزار شد. در این سفر ابعاد مختلف و سطوح گوناگون روابط جمهوری اسلامی با جمهوری ارمنستان و جمهوری بلاروس مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت. مهدی صناعی مشاور سیاسی رئیس جمهور در خصوص جزئیات